روایت خشونت روانی چیست؟ مصاحبه با اینگا لوا، روانشناس، رئیس مشاوران اقلیت در لینگبی. این پادکست در مورد زندگی در یک ازدواج با خشونت روانی است. برای درک بهتر اینکه خشونت روانی چیست و چگونه بر قربانیان تأثیر می‌گذارد، با روانشناس اینگا لوا، رئیس مشاوران اقلیت در لینگبی گفتگو می‌کنیم. اینگه، خوش آمدید. ممنون. اول از همه خشونت روانی چیست؟ خشونت روانی رو به عنوان اعمال مکرری که قربانی خشونت رو مورد توهین، تحقیر، تجاوز، دستمالی بدون رضایت قرار بده یا اون رو تهدید یا منزوی می‌کنه تعریف می‌کنند. این کنش ها میتونن در مواقعی که فرد آسیب پذیر تر هست اتفاق بیفته، یعنی زمانی که شما آشفته هستید یا در حین دعوا بگو مگو، یا میتوان آنها رو برنامه ریزی کرد و با هدف کنترل یا محدود کردن رشد زندگی شخصی که تحت تاثیر قرار میگیره انجام بشه. خشونت روانی از چه جهت میتونه به شدت آسیب زننده باشه؟ در درجه اول این کارها میتونه عزت نفس و حرمت نفس یک فرد رو به کل ویران کنه و در دراز مدت برای قربانی دشوار میشه که بتونه مرزهای خودش رو شناسایی کنه. در نتیجه دیگران به راحتی به حریمش تجاوز میکنن، چون اون به این نتیجه رسیده که گناهکاره و همه چیز تقصیر اونه، حتی برای چیزهایی که شخص واقعا مسئول اون نیست. اون به این باور رسیده که نادان و ناتوان و مقصره. و این در دراز مدت چه پیامدهایی میتونه داشته باشه؟ در دراز مدت به این معناست که شما به عنوان یک انسان شکسته شدید و اینکه برای شما دشوار میشه که تشخیص بدید چی درسته و چی نادرست و اینکه رفتار مخاطب شما با شما مناسب هست یا نه. آیا گروه خاصی از زنان وجود دارند که به مردانی که خشونت روانی اعلام می‌کنند، اعمال می‌کنند، تمایل پیدا می‌کنند یا با اونها ازدواج می‌کنند؟ میشه گفت بیش از همه خشونت روانی در روابط نابرابر اتفاق میفته. مثلا یکی از طرفین رابطه صاحب درآمد هست یا اقامت یک کشور دیگری رو داره و قربانی خواهان مهاجرت به اون کشور است، یا شبکه ای از دوستان و خویشاوندان و جایگاه اجتماعی برتری رو داره. بنابراین میشه گفت وقتی یکی بر دیگری احساس برتری و قدرت میکنه. پژوهش ها نشون میده که بیشترین افراد این گروه زنان و دختران کم سن و سال، زنان کم درآمد یا بدون درآمد، زنانی که دارای فرزند هستند و همینطور اغلب زنانی که تحصیلات چندانی ندارند هستند. بله، اگر کسی در ازدواجی هست و با خودش میگه آیا من زیر خشونت روانی هستم؟ آیا نشانه های خاصی وجود داره که بتونه فرد رو به این آگاهی برسونه؟ مهمترین نشونه احتمالاً اتهامات واهی هستن. اگر به چیزی متهم میشید که منطقی نیست، شما رو مسئول بدونن. برای مثال خلق و خوی طرف مقابل. ما مسئول خلق و خوی دیگران نیستیم، خودشون مسئول اون هستن. و یا تهدیدها. در یک رابطه عاشقانه جایی برای تهدید نیست، همینطور زورگویی. توجه داشته باشید که زورگویی در آغاز یک رابطه خودش رو در قالب حمایت و پشتیبانی نشون میده. در دوران آشنایی ممکنه برای برخی افراد خوشایند به نظر بیاد که در این حد مورد توجه قرار بگیرن. این که اون همیشه میخواد بدون شما کجا هستید و میتونید به راحتی بهش بگید من با یک دوستم توی سینما هستم، اما از یک زمانی تغییرات کم کم آغاز میشن و همون چیزهایی که بهت احساس خوبی میداد، این که اون نگران منه و میخواد بدون من کجا هستم و اینها، تبدیل میشه به این که تو اجازه نداری با دوستت بری سینما، اون همین وقت شب، اصلا نباید این موقع بیرون باشی، من اجازه نمیدم و از این قبیل. زنانی که در این روابط هستند و کاملا حس می کنند که راحت و خوشنود نیستند، چه چیزی موجب میشه که در این رابطه میمانند؟
مسئله اینه که رابطه از سالها قبل ادامه پیدا کرده و همونطور که پیشتر گفتم، وقتی حرمت نفس فرد از بین رفته در طول این سالها، حالا اون باورش اینه که مقصر و مسئوله. باور کرده که اگر سر صدای از قاشق چنگال در بیاد، آرامش اون مرد رو به هم زده و کار بدی مرتکب شده، یا که مثلا اون عصبانی میشه. حالا اینکه ما کم کم مسئولیت چیزایی که کاملا غیر منطقی هستن رو به عهده میگیریم، این یک قسمت است. قسمت دوم اینه که بخشی از کنترل برمیگرده به وابسته کردن زنان. وقتی خودتون نمیدونید رمز نمیدی شما چی هست، اگر اصلا خبر ندارید که مشاورانی در مثلا شهرداری هستند که میتونن به شما کمک کنن، تمام این ناآگاهی ها میتونه شما رو بسیار به شریک زندگی زورگو وابسته کنه و قطع رابطه رو بسیار دشوار بکنه. زنانی که از کشورهای دیگه میان، اغلب به اونها گفته میشه که نمیخواد بری مدرسه زبان. اگه شما خب به کلاس زبان نرید که نمیتونید به زبان محلی ارتباط برقرار کنید و بنابراین اصلا چیزی نمیدونید. چگونه میتونید کمک و پشتیبانی دریافت بکنید؟ این زنان چون احساس بیپناهی میکنن، در همون رابطه ناسالم میمونن. چیز دیگری که بیشتر درونی هست اینه که در بسیاری از فرهنگ‌ها این ذهنیت وجود داره که مسئولیت زن در داشتن یک ازدواج خوبه، در نگه داشتنش. زن هست که از اون مراقبت میکنه و برخی از زنان تجربه بازگشت به خانواده خود و گفتن این که این ازدواج به خوبی پیش نمیره و اینا رو دارن، بعد خانواده خودشون بهشون میگن که شما باید بیشتر تلاش بکنی. این وظیفه زنه که مطمئن میشه که ازدواج دوام پیدا میکنه. همچنین زنان زیادی در همین فرهنگ ها وجود دارن که به اونها گفته شده که رابطه جنسی چیزی نیست که بتونی در ازدواج بهش بگی نه. اگر متأهل هستید، موظف هستید که به شوهرتون خدمات جنسی بدید و این در واقع مطابق با قوانین دانمارک نیست. اما میشه گفت که این تنها گوشه ای از برخی مفاهیم فرهنگی هست از حقوقی که یک زن نداره، زنی که ازدواج کرده. اما شما یک پالت کامل از حقوق بشر در دانمارک دارید، صرف نظر از اینکه متأهل هستید یا نه.
کودکی که شاهد خشونت روانی یا فیزیکی در خانه هست، آیا آسیب می‌بینه؟
کودکانی که در معرض خشونت روانی یا جسمی قرار می‌گیرن یا شاهد این خشونت‌ها هستن، بزرگترین دغدغه‌شون زنده ماندن هست. بقا و محافظت از درد به جای میاد و جای بالندگی و رشد رو میگیره. اونها اغلب یک تصویر منفی از خودشون دریافت میکنن و قدرت یادگیریشون در مدرسه کاهش پیدا میکنه. عزت نفس پایینی دارن و بیان احساساتشون در قالب کلمات براشون بسیار دردآور و دشوار میشه. به همین دلیل یاد میگیرن که احساساتشون رو پنهان کنن. آدم باید واقعا به طور جدی به ترک چنین رابطه‌ای فکر بکنه، به خاطر بچه هاش. صرفا به این دلیل که بزرگ شدن در چنین فضایی، چه خشونت جسمی باشه و چه روانی، برای کودکان اونقدر مضر هست که تمام نکردنش میتونه شانس داشتن آینده خوب رو برای اونها از بین ببره. و آخرین چیزی که گفتنش بسیار مهم هست اینه که کودکانی که در خانواده‌های خشن بزرگ شدن، خطر بیشتری برای اعمال خشونت به دیگران در بزرگسالی دارن خودشون.
ممنون.